فصل سوم، چگونگی کارکرد برکات و لعنت ها. قدرت های تصمیم گیرنده در تاریخ به دو دسته تقسیم می شوند، دیدنی و نادیدنی. در کشاکش بین این دو قلمرو است که مسیر تاریخ تعیین می شود. تا زمانی که توجه ما محدود به چیزهای دیدنی و مادی است، گاهی از اوقات خودمان را مواجه با وقایع و شرایطی میابیم که کاملا نمیتوان آنها را تشریح یا کنترل کرد. همه موجودات و وقایع متداول جهان مادی متعلق به قلمرو دیدنی هستند. ما همگی با این قلمرو آشناییم و در آن احساس راحتی میکنیم. هرچند ممکن است اغلب اوقات وقایع مطابق با میل ما پیش نروند. بسیاری از مردم حدود هوشیاریشان بیشتر از این نمی رود. با این وجود کتاب مقدس دری را به قلمرو نادیدنی باز می کند که نه مادی بلکه روحانی است. نیروهایی که در این قلمرو در کارند تأثیری دائمی و تعیین کننده بر وقایع قلمرو دیدنی دارند. در دوم قرنتیان باب چهارم آیات 15 تا 17 پولس این دو قلمرو را چنین ترسیم می کند: زیرا رنجهای جزئی و گذرای ما جلالی ابدی برای من برمغان می آورد که با آن رنج قیاس پذیر نیست. پس نه بران چه دیدنی است بلکه بران چه نادیدنی است چشم می دوزیم، زیرا دیدنی ها گذرا اما نادیدنی ها جاودانی است. آنچه متعلق به جهان دیدنی است گذرا و موقتی است. فقط در جهان نادیدنی می توانیم حقیقت راستین و پایدار را بیابیم. همچنین در این قلمرو است که نیروهایی را کشف می کنیم که در نهایت سرنوشت ما را حتی در جهان دیدنی شکل می دهند. پولس به روشنی بیان می دارد که موفقیت در زندگی بستگی دارد به درک و ایجاد ارتباط با آنچه نادیدنی و روحانی است. برکات و لعنت ها هر دو متعلق به جهان نادیدنی یعنی روحانی هستند. آنها حامل قدرت ماورا طبیعی روحانی هستند. برکات نیکویی و نتایج مفید به بار می آورند. از سوی دیگر لعنت ها بدی و نتایج زیانباری را به بار می آورند. این دو موضوعهای مهمی در کلام خدا هستند و همانطور که پیشتر اشاره شد، این دو واژه و کلمات مترادفشان بیش از 740 بار در کتاب مقدس آمدند. هر دو واژه دو خصیصه مهم دارند. اول آنکه اثر آنها به ندرت به یک فرد محدود می شود و ممکن است این تأثیر به خانواده، قبیله، اجتماع یا کل ملت ها گسترش یابد، و دوم اینکه وقتی بر کسی می آیند معمولا از نسلی به نسل دیگر ادامه می یابند تا اینکه اتفاقی رخ بدهد و اثر آنها را از بین ببرد. تعدادی از برکات و لعنت هایی که در کتاب مقدس در ارتباط با پدران ایمان مورد اشاره قرار گرفته هنوز هم پس از 4000 سال ادامه دارند. این خصیصه دوم برکات و لعنت ها مفاهیم عملی مهمی را در بر دارد. ممکن است نیروهایی در زندگی ما عمل کنند که ریشه در نسل‌های گذشته داشته باشند. بنابراین ممکن است ما در طول زندگیمان مکرراً با شرایط یا الگوهای رفتاری خاصی مواجه شویم که نتوانیم منحصراً آنها را در رابطه با آنچه در طول زندگی ما رخ داده یا با تجربه شخصیمان توضیح دهیم. دلیل اصلی آنها ممکن است به زمانهای گذشته و حتی به هزاران سال پیش برگردد. حامل اصلی برکات و لعنت ها کلمات هستند. این کلمات ممکن است بیان گردند، نوشته شوند یا فقط از درون ادا گردند. کلام خدا درباره قدرت کلمات سخن زیادی برای گفتن دارد. به ویژه کتاب امثال شاهد هشدارهای بسیاری است، مبنی بر این که چگونه امکان دارد کلمات برای نیکویی یا شرارت به کار روند. در زیر تنها به چند مثال اشاره می شود. مرد منافق به دهانش همسایه خود را هلاک می سازد و عادلان به معرفت خیش نجات می یابند. امثال باب 11 آیه 19: هستند که مثل ضرب شمشیر حرفای باطل می زنند، اما زبان حکیمان شفا می بخشد. امثال باب 12 آیه 18: زبان ملایم درخت حیات است و کجی آن شکستگی روح است. کتاب امثال باب 15 آیه 14. موت و حیات در قدرت زبان است و آنانی که آن را دوست می دارند میوه هایش را خواهند خورد. امثال باب 18 آیه 21. یعقوب رسول نیز درباره استفاده از کلمات سخن زیادی برای گفتن دارد. او اشاره می کند که زبان هرچند عضو کوچکی در بدن است، ولی مهار کردن آن سخت‌تر از سایر اعضای بدن می باشد. به همین سان زبان نیز عضوی کوچک است، اما ادعاهای بزرگ دارد. جرقه کوچک می تواند جنگلی بزرگ را با آتش بکشد. زبان نیز آتش است. دنیایی است از شرارت در میان اعضای بدن ما که همه وجود انسان را آلوده می کند و تمام زندگی او را به آتش می کشد. آتشی که جهنم آن را افروخته است. با زبان خود خداوند و پدر را متبارک می خوانیم و با همان زبان انسانهایی را که به شباهت خدا آفریده شده اند لعن می کنیم. از یک دهان هم ستایش بیرون می آید هم نفرین. ای برادران، شایسته نیست چنین باشد. رساله یعقوب باب 3 آیات 5 الی 6 و آیات 9 الی 10. یعقوب از تشبیهی زنده برای تأکید بر قدرت شگرفی استفاده می کند که کلمات برای اثرگذاری نیک یا شرورانه بر مردم و شرایط دارند. حائز اهمیت است که او برکات و لعنت ها را به عنوان سخنانی می داند که می توانند نیروی بسیار داشته باشند. اما کلمات تنها بستری نیستند که قدرت روحانی برکات و لعنت‌ها از میان آنها منتقل می‌گردند. راه‌های مختلفی برای این کار وجود دارند. مثلا گاهی اشیای بیجان می‌توانند حاملان این قدرت باشند. در کتاب خروج باب 30 آیات 22 الی 23 خداوند دستورالعمل‌هایی به موسی برای درست کردن روغن مس مخصوصی را می‌دهد که منحصراً و مشخصاً برای مس خیمه اجتماع و لوازم آن و نیز کاهنانی بود که در خیمه به خدمت مشغول می شدند. در کتاب لاویان باب 8 آیات 1 الی 12 می خوانیم که چگونه این روغن را باید به کار می بردند و موسی روغن مس را گرفته مسکن و آنچرا که در آن بود مس کرده آنها را تقدیس نمود و قدری از آن را بر مذبح 7 مرتبه پاشید و مذبح و همه اسبابش و حوض و پایه‌اش را مس کرد تا آنها را تقدیس نماید و قدری از روغن مس را بر سر هارون ریخته او را مس کرد تا او را تقدیس نماید. واژه تقدیس در این متن به معنی جدا کردن برای خدا یا مقدس کردن است. لذا روغن مس وسیله‌ای شد برای افاضه برکت، قدوسیت هم برای خیمه اجتماع و لوازم و وسایل آن و هم به جهت کاهنانی که در آن خدمت می کردند. بعدها در تاریخ اسرائیل روغن زیتون به منظور افاضه برکت برای شاهانی که می بایست از سوی خدا بر قوم او حکومت می کردند مورد استفاده قرار گرفت. در اول سموئیل باب 16 آیه 13 چگونگی انتخاب داوود به عنوان شاه برگزیده خدا توسط سموئیل به ثبت رسیده است. پس سموئیل حقه روغن را گرفته او را در میان برادرانش مس نمود و از آن روز به بعد روح خداوند بر داوود مستولی شد. روغنی که سموئیل بر سر داوود ریخت وسیله‌ای بود که توسط آن برکت روح القدس در زندگی او افاضه می شد تا او را برای وظیفه پادشاهی مجهز کند. در عهد جدید به همین گونه نشانه هایی که در شام خداوند مورد استفاده قرار می گیرد حاملان برکت خدا برای کسانی می گردند که در این شام شرکت می کنند. در رساله اول قرنتیان باب 10 آیه 17 پولس می گوید آیا جام برکت که آن را مبارک می خوانیم شریک شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا نانی که پاره می کنیم شریک شدن در بدن مسیح نیست؟ برای کسانی که با ایمان کتاب مقدسی در شام خداوند شرکت می کنند این نشانه ها برکت خدا را منتقل می سازد. پولس مخصوصا از جام برکت سخن می گوید، یعنی جامی که برکات عهد جدید را به کسانی که از آن می نوشند منتقل می سازد. به هر جهت این تأکید ضروری است که در همه آیین‌های توصیف شده در بالا جادویی وجود ندارد. برکات در ذات اشیای مادی نیستند. این برکات فقط شامل حال کسانی می‌شوند که اراده خدا را مطابق با کلام او می‌فهمند و به واسطه ایمان شخصی و اطاعت آنچه را که به ایشان از طریق اشیای مادی ارائه می‌شود دریافت می‌کنند. بدون ایمان و اطاعت هیچ برکتی آید کسی نمی شود. در مقابل در رساله اول قرنتیان باب 11 آیه 29 پولس در ارتباط با نشانه های شام خداوند چنین می گوید: زیرا هر که بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است. ایمان و اطاعت از طریق روش هایی برکت خدا را دریافت می کند. بی ایمانی و نااطاعتی خدا را وادار می کند تا داوری خود را صادر کند. در هر دو مورد اشیای مادی مورد استفاده در شام خداوند قدرت روحانی را چه برکت باشد و چه محکومیت را منتقل می کنند. کتاب اعداد باب 5 آیات 11-31 قانون مورد استفاده را برای تصمیم گیری در مورد اینکه همسر مردی خیانتکار بوده یا نه را توضیح می دهد. دعاها و قربانی هایی در این آیین ضروری هستند، ولی تمرکز بر روی یک کاسه آب است که کاهن در داخل آن خاک زمین و جوهری را که از نوشته لعنت خراشیده شده می ریزد. آن زن باید آب را بخورد. اگر گناهکار باشد، عملکرد نوشته لعنت در حالت بدنی او آشکار می شود، یعنی شکم او منتفخ و ران او ساقط خواهد گردید و آن زن در میان قوم خود مورد لعنت خواهد بود. این تنبیه گناه وی است. در این مورد کاسه آب حامل انتقال لعنت است. از سوی دیگر اگر آن زن بیگناه باشد هیچ گونه آسیب به او نخواهد رسید. در این صورت خدا او را مبرا از این گناه می شمارد و شوهرش دیگر نمی تواند به او اتهامی بزند. بیگناهی زن او را از آن لعنت محافظت می کند. مثال های گوناگونی که در بالا آورده شده یک حقیقت مهم کتاب مقدسی را نشان می دهد. در شرایط خاص برکات و لعنت ها می توانند از طریق اشیای مادی منتقل شوند. از سوی دیگر اگر ما توجه خود را از کارکردهای کتاب مقدسی برداشته و به همه اشکال مذاهب دروغین و بدعت ها بپردازیم، می بینیم که هیچ گونه محدودیتی برای اشیایی که می توانند حامل لعنت باشند وجود ندارد. در خروج باب 20 آیات 4-5 در دومین فرمان خدا به صراحت ساختن هر گونه بت یا تمثالی را به منظور امور مذهبی ممنوع می کند و هشدار می دهد که هر کس این فرمان را زیر پا بگذارد محکومیت را نه تنها برای خود بلکه دست کم برای سه نسل بعدیش به بار می آورد. صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین بر زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما، زیرا من که یهوه خدای تو می باشم، خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند می گیرم. طیف وسیعی از اشیا در این ممنوعیت قرار دارند. در موردی که برای من پیش آمد و قبلا توضیح دادم، چند اژدهای گلدوزی شده چینی مرا تحت تأثیر یک لعنت قرار دادند، هرچند من تمایلی به پرستش آنها نداشتم، ولی با این وجود در طول قرنهای متمادی نماد پرستش بت‌پرستان بودند. آنها مجرایی را برای قدرت شرارت و پرستش هزاران ساله بت‌ها به داخل خانه من باز کردند. کمی بعد از آن واقعه وقتی به عقب نگاه کردم متوجه یک اثر مشخص بر خود شدم. آنها نه تنها مانعی بودند که مرا از حرکت به سوی برکت و امکانات مالی باز می داشتند، بلکه حتی نمی گذاشتند آن برکات را ببینم. تنها پس از آزاد شدن از نفوذ آنها بود که توانستم به وسیله ایمان آنچرا که خدا برایم مهیا کرده بود تشخیص بدهم. از آن زمان به بعد همین تأثیرات را در زندگی اشخاص بسیاری که تحت لعنت بودند مشاهده کردم. لعنت نه تنها آنها را از دریافت برکت خدا، بلکه از دیدن آن برکات در جلوی چشمانشان نیز باز می دارد. فقط هنگامی که روح القدس نور کلام خدا را به زندگی ما می تاباند، آن زمان است که در می یابیم چگونه ابلیس ما را گول زده و فریبمان داده است.